چلا په همدې ځای پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله په دری ژبه زما همکاره سهار لیوال تاسو وړاندې کوي.
با تشکر از شما وصل وصل.
حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته چه کارهایی را برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام داده است؟ این را از زبان ارگ ریاست جمهوری بشنوید. ریاست انسجام و هماهنگی ماین پاکی میگوید حداقل روزانه 6 تن در افغانستان قربانی ماین میشوند. اما پیش از همه برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم ستار فروخ باشید.
در رابطه با گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شورای امنیت این سازمان بحث می شود. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن یک عضو مهم طالبان و دو غیر نظامی در این ولایت خبر دادند و قوای نظامی ایران امروز تمرینات نظامی را در نزدیک سرحد منطقه خودمختار کردستان عراق آغاز کردند. تفصیل اخبار. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در رابطه با گزارش اخیر آنتونیو گوترس سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. در بخش از این گزارش آقای گوترس آمده است که منازعه در سراسر این کشور بدون کاهش ادامه داشته است. در این گزارش گفته شده است که سازمان ملل متحد از 15 ماه جون امسال الی 31 ماه آگوست 5532 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده است که نسبت به زمان شابه سال گذشته میلادی 3% افزایش را نشان می‌دهد. مقام های امنیتی کابل میگویند که حداقل 3 فرد ملکی امروز زمان زخم برداشتند که یک بمبگذار انتحاری بالای یک کاروان نظامی نیروهای دنمارکی حمله کرد. این حمله در منطقه افشار حوزه 5 شهر کابل صورت گرفته است. یک سخنگوی اردوی دنمارک گفته است که تعدادی از افراد ملکی شاید در این رویداد کشته شده باشند. ویلیام سالوین یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو این حمله را تایید کرده اما گفته است که کدام عضوی از نیروهای این ماموریت زخمی و یا کشته نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزیر دفاع آمریکا فردا در سفر به هند در کنار روابط دو جانبه در مورد افغانستان نیز با مقام‌های هندی صحبت خواهد کرد. قرار است جیمز ماتیس با نرندرا مودی صدر اعظم هند و وزیر دفاع جدید این کشور دیدار کند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز به روز چهارشنبه هفته جاری در یک سفر رسمی عازم هند شود. در جریان دیدار آقای عبدالله از هند برخی سندهای همکاری دو جانبه میان کابل و دهلی نو به امضا خواهند رسید. هند تا حال تقریبا 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن یک عضو مهم طالبان و دو غیر نظامی در این ولایت خبر دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که افراد مسلح ناشناس شب گذشته در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد دست به این کشتار زدند. به گفته وی عاملین این رویداد روشن نشده و بررسی ها ادامه دارد. از این عضو طالبان که مقام ها در ننگرهار آن را وی را یک عضو مهم این گروه خواندن نام برده نشده و طالبان مسلح هم در این مورد تبصره نکردند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. قوای نظامی ایران امروز تمرینات نظامی را در نزدیک سرحد منطقه خودمختار کردستان عراق آغاز کردند. ایران این تمرینات نظامی را در حال راه اندازی می کند که قرار است فردا یک همه‌پرسی جنجال برانگیز در زمینه استقلال این منطقه کردنشین عراق در شمال آن کشور برگزار شود. IRIB رسانه دولتی ایران گزارش می‌دهد که این تمرینات در منطقه سرحدی آشنویه بخشی از رویدادهای سالانه در زمینه یادبود از جنگ میان ایران و عراق است. این دو کشور از سال 1980 الی سال 1988 با هم جنگیدند. ایران در کنار ترکیه و حکومت عراق با همه‌پرسی فردا در منطقه کردستان عراق مخالفت کرده است. در همین حال سفارت امریکا در بغداد از اتباعی ایالات متحده امریکا در عراق خواسته است که از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به خصوص به مناطقی که بالای آن میان حکومت مرکزی عراق و اداره محلی کردستان مناقشه موجود است خودداری کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید آزمایش تازه راکت دوربرد توسط ایران نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای با آن کشور مورد پرسش است و ایران با کره شمالی در سازش است. دونالد ترامپ نو وقت دیروز در توییترش نوشت ایران با تازگی یک راکت بالستیک با توانایی رسیدن به اسرائیل را آزمایش کرد. ایران با وجود هشدار آمریکا که گفته بود هر گونه آزمایش راکتی توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را زیانمند می‌سازد، راکت تازه‌اش را آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر آزمایش راکت بالستیک خرمشهر را نشر کرده است. و مردم در جرمنی امروز در انتخابات پارلمانی اشتراک کردند. انتظار می رود که انگلا مرکل در این انتخابات برنده و برای بار چهارم کرسی صدارت آلمان را از آن خود سازد. همچنان انتظار می رود که حزب راستگرای آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو برای اولین بار به پارلمان راه یابد. مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات یا SPD رقیب عمده انگلا مرکل در انتخابات امروز پس از رفتن به پای صندوق رای دهی به خبرنگاران گفت: من خوشبینم که SPD از این مبارزه انتخاباتی با نتیجه خوب به در می آید. باور دارم که ما به عنوان حزب سوسیال دموکرات جرمنی نشان دادیم که چی اندازه قدرت در ما موجود است. نظرسنجی های پیش از انتخابات امروز مرکل و حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحیش و اتحاد سوسیال مسیحی را پیشتاز نشان دادند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
ممنون از همکارم ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرها و تشکر از همراهی شما که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. این هم فهرست از داشته های این مجله. حکومت وحدت ملی میگوید در 3 سال کارش در بخش تحکیم نظام و خودکفاسازی افغانستان کارهای زیاد صورت گرفته است. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور:
اقدامات صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در ختم دوره کاری ریاست جمهوری مردم قضاوت منصفانه کند. گام‌های بسیار مهم هم برداشته.
وزیر دفاع آمریکا به هند می رود تا در مورد وضعیت منطقه و افغانستان صحبت کند. آگاهان می گویند این سفر بخشی از استراتژی جدید آمریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان است. ریاست انسجام و هماهنگی ماین پاکی می گوید حداقل روزانه 6 تن در افغانستان قربانی ماین ها می شوند. این نهاد نسبت به افزایش قربانیان ماین نگران است.
این رقم بسیار بلند است که حتی از سال 2001 که بسیار رقم بالا بود، نزو عقد کم که ریکارد شکستان در بالا رفته، باعث ایجاد تشویش شده.
سایر مطالب و گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند. سحر لیوال در کمتر از 30 دقیقه دیگر با شما خواهم بود و همکارم عبیدالله بیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. 3 سال حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی در حال تکمیل شدن است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که 3 سال قبل نظام ازهل از شکسته و فلج به میراث مانده بود، اما در 3 سال گذشته در بخش تحکیم نظام و خودکفاسازی افغانستان کارهای زیاد صورت گرفت. در این حال کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی باید در 3 سال گذشته کارهای زیادی را انجام میداد، به خاطر که به گفته او زمینه مساعد شده بود. جاوید حسن زاده در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
در هفتم ماه میزان از ایجاد حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی درست 3 سال سپری می شود. هرچند شماری از جریان های سیاسی می گویند این حکومت در کنار مشروعیتش با چالش های دیگری هم مواجه است، اما ریاست جمهوری می گوید که حکومت وحدت ملی برای بیرون رفت افغانستان از حالت مبهم و سردرگم اقدامات قابل ملاحظه را انجام داده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه در یک نشست خبری کارکردهای 3 سال حکومت را بیان کرده و گفت که حکومت برای به دست آوردن اعتماد مردم در عرصه های مختلف تلاش کرده است.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث قابل قبول از هیچ لحاظ نبود. در عین حال اقدامات صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در ختم دوره کاری ریاست جمهوری مردم قضاوت منصفانه کند. گام های بسیار مهمی هم برداشته شده ولی گام ها کافی نیست و ما امیدوار هستیم که با برنامه های حکومت داره اعتماد مردم را به دست بیاریم، ولی اعتماد سیاسیون یک کار سخت است به خاطر که اونا هم توقعات خاص سیاسی خود دارن.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به خاطر هماهنگی بهتر، انسجام و نتیجه حمایت جامعه جهانی، وضعیت امنیتی از حالت شکننده بیرون شده و حکومتداری خوب یک بار دیگر توجه جهان را به افغانستان بیشتر کرده است. آقای مرتضوی میگوید که افغانستان برخلاف گذشته اکنون با استثنای پاکستان با تمام کشورهای جهان رابطه خوب داشته و حالا از لحاظ تجارت منحصر به یک کشور نیست. سیاست فعال خارجی، مبارزه با فساد، اصلاحات انتخاباتی، تلاش برای حق دسترسی به معلومات، هماهنگی میان قوای سیگانه، احیای نقش افغانستان به حیث یک پل، به دست آوردن اعتماد جامعه جهانی، صلح با حزب اسلامی و کاهش کسر بودجه اقدامات دیگر است که ریاست جمهوری از آن به حیث دستاورد یاد می کند. محمد اشرف غنی در هفتم ماه میزان سال 1393 مراسم تحلیفش را به حیث رئیس جمهور افغانستان بجا آورده و بعد با فرمان وی ریاست اجرایه ایجاد شد. در این حال کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی باید در این 3 سال به خاطر کارهای زیادی را انجام می داد که زمینه در هر عرصه برایش مساعد شده بود، اما به عقیده وی حکومت وحدت ملی هنوز هم در بسیاری بخش ها با مشکل مواجه است. وای میگوید از حکومت قبلی برای حکومت فعلی یک نظام آماده و ساخته شده باقی مانده بود. زمانی که ما آمدیم در ارگ برق نبود، حتی ارگ کنواله بود، دفاتر آن در کانتینرها بود، پلیس و اردوی ملی وجود نداشت و حالا چیزی که به حیث دستاورد از آن یاد می شود اینها از گذشته ها به سر رسیده و تنها افتتاح پروژه های بزرگ باقی مانده بود. باید کارهای زیادی صورت نگرفت، اما بدبختانه که صورت نگرفته است. اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به این انتقادها میگوید که هنوز هم بسیاری از آرزوهای مردم برآورده نشده است، به خاطر که جنگ طولانی و فساد اداری که به میراث باقی مانده بود همه چیز را متاثر کرده است. اما خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد بر کمبودی های نظام کنونی و گذشته انگشت انتقاد میگیرد، اما میگوید که اخیراً اراده برای حل مشکلات موجود به میان آمده و آنها را نسبت به آینده خوشبین ساخته است.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گفته در 3 سال گذشته در بخش تحکیم نظام و خودکفاسازی افغانستان کارهای زیاد صورت گرفته است، اما آگاهان میگویند که حکومت وحدت ملی در کنار دستاوردهایی که در 3 سال گذشته داشته است هنوز هم کارهایی را به درستی انجام نداده که 3 سال قبل به مردم وعده سپرده بود. جاوید حسنزاده با بشیر عاطف یکی از این آگاهان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که کارکردهای حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته چگونه بوده است؟
حکومت در بخش روابط خارجی خود یک سلسله دستاوردها داشت. همچنان در قسمت صلح با مخالفین ما شاهد بودیم که حزب اسلامی افغانستان به روند فعالیت‌های سیاسی پیوسته، مذاکرات با یک بخشی از طالبا هم ادامه داره، احتمال داره در این بخش هم قدم‌های بعداً برداشته شود. اما در سایر موارد مسئله فساد اداری را حکومت یادآوری میکنه تنها ایجاد یک مرکز مبارزه با فساد کافی نیست، محاکمه کردن چند مامور پایین رتبه نمیکنه قناعت ملت حاصل بکنه. در اولین روز رئیس جمهور باب دوسیه کابل بانک باز کرد اما نتونست را دنبال بکنه و از همه مهمتر فساد سیاسی در این ملک است، چیزی که فساد اداری و اقتصادی را بیشتر دامن میزنه. او ایست که چهره ها هنوز هم از آدرس های سیاسی حمایت میشن، مقرر میشن تا این مسئله را حکومت حل نکنه با فساد مبارزه کرده نمیشه.
عاطف صاحب، در اول امیدهایی که برای مردم داده شد تا چی اندازه به نظر شما به او عمل شده تا امروز؟
ما وعده هایی که بعد از تشکیل حکومت به مردم دادن من فکر میکنم نتونستن به صورت کل پیاده بکنن و دلیلش هم ایست که حکومت از داخل دچار مشکلات است. تیمای شریک در قدرت در بس از مسائل دید مشترک ندارن.
در بخش امنیت حکومت افغانستان خود کامیاب میداند در مبارزه با تروریسم. آیا واقعا نیرو تایید میکنین؟
استادگی و پایمردی نیروهای افغان اگر ما به عنوان یک دستاورد محاسبه بکنیم جای دارد، چون در شرایط موجود نیروهای افغان از پیشتر کرده یک مقداری تقویه شدند و تقریبا حاکم میدان هستند در بسیار مسائل. اگر حکومت این موضوع را یادآوری میکنه جای دارد، اما در کل اگر از امنیت و مسئولیت مردم صحبت بکنیم مشکلات بسیار زیاده.
پس به نظر شما در دو سال باقی مانده حکومت کدام کارها را باید انجام بده تا تمامی خلاها و کاسی هایی که وجود دارد، چیزی که شما به او اشاره کردین، این برطرف شود؟
دو مسئله بخیری من بسیار مهم است که باید در اولویت قرار بگیره. اول مشکلات امنیتی افغان. حکومت باید با قناعت دادن تمام جهان و همچنان تصویی نیروهای امنیتی جلب این وضعیت شکننده امنیتی را بگیره، چون مشکلات امنیتی سبب کاهش سرمایه گذاری و همچنان ازدیاد فساد و مسائل دیگه هم میشه. در پهلویش منابع اقتصادی افغانستان را به کمک دوستای خود باید قسم فعال و به کار بیندازند که مبارزه با فقر عملا آغاز شود در این کشور. وقتی ما بتانیم با فقر مبارزه بکنیم بدون شک اعتماد هم ایجاد میشه میان مردم و حکومت و مردم دلگرم میشن تا در کشور خود باشن، در اینجا زندگی بکنن، خدمت بکنن و در اینجا سرمایه گذاری بکنن.
بشیر هاتف بود، شنیدید که گفت هنوز هم کارهای بد درستی انجام نشده است که 3 سال قبل از جانب حکومت وحدت ملی به مردم وعده سپرده شده بود. بیایید بشنویم مردم درباره کارکرد 3 ساله حکومت وحدت ملی چی میگویند. همکارم سباون کاکر در این مورد نظر شماری از باشنده های شهر کابل را پرسیده است.
فرزانه حسینی هستم. نظر من در مورد دستاوردهای حکومت وحدت ملی ای هست که به نظر من دولت تا جایی را خوب کار کرده، ولی تا جایی هم در اداره حکومت ضعیف بوده. مثلا در یک حکومت، در یک دولت، زمانی که روی نقاط دولتداری و یا حکومتداری تمرکز میشه باید همه جانبه نقاط حکومتداری در نظر گرفته شه. مثلا زمانی که در طول از 3 سالی که ما حکومت وحدت ملی را مشاهده میکنیم، یکی از نقاط ضعفی که خیلی واقعا جای تاسف هست در کشور ما، قبلا هم وجود داشت ولی در 3 سال بیشتر شده، عدم امنیت، بیکاری، کم شغلی.
در قدم اول میتونیم بخش امنیتی رو در نظر بگیریم. امنیت روز به روز بد شده میره، همونطوری که همه شاهد هستیم. مثلا انتحاری ها داخل مساجد، منابر، محافل عمومی مردم نفوذ کردن و یک حالت وحشت، دهشت و خفقان کننده ای را برای مردم برآوردن. این یک. از نگاه اقتصادی اگر در نظر بگیریم، زیربناهای اقتصادی رو به رکود است و بیکاری را به صورت وافر میتوانیم ملاحظه کنیم بر سر چوک ها و در جاهای کارکردها.
حکومت وحدت ملی تا امروز بسیار دستاوردها داشته. اگر امی خائنینی که مثلا در پهلوی حکومت در مقابل حکومت استاد هستند و نمیمانن حکومت را، جناب رئیس جمهور و کسایی که مثلا در رأس قدرت هستند اونا را نمیمانن، اگر نه حکومت را تا فعلا ما دیدیم بسیار دستاوردها داشتند و خدمت های بسیار کردند. فعلا خود رئیس جناب رئیس پروژه هایی را گرفته که انشالله به نفع حکومت است، به نفع ملت است. و دو تا همسایه بیگانه ای که ما را میخوان مثلا نمیمانن به همینطور پروژه ها و همینطور کمک هایی که مثلا از طریق دیگران میشه بر قدرت ها و از طریق دو همسایه ما ایران و پاکستان، چون تضاد یک روزه نیست، تضاد است که مثلا از زمانه های بسیار چند سال میشه با ما دارن، چون مسهای ما معلوم نیست از نگاه عوض و از نگاه مرزایی که مثلا میخوان اینا امو جای را نام بسازن و ملت را نمیمانه که ترقی کنه، پیشرفت کنه از هر نگاه.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید میتوانید از طریق صفحه اینترنتی ما که آدرسش azadiradio.com است هم نشرات ما را دنبال بکنید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فردا به هند می رود. قرار است جیمز ماتیس با همتای هندیش در این سفر در مورد وضعیت امنیت در منطقه و وضعیت امنیتی افغانستان صحبت کند. فرشته جلالزه گزارش می دهد.
قرار است جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فردا در سفرش به هند در کنار بحث روی روابط دو جانبه بین واشنگتن و دهلی جدید در مورد وضعیت افغانستان نیز با مقام‌های هندی صحبت کند. جیمز ماتیس با نارندرا مودی صدر اعظم هند و وزیر دفاع جدید آن کشور نرملا سیتارمن دیدار می‌کند. این اولین سفر یک مقام بلندرتبه حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ایالات متحده آمریکا است. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته میلادی هنگام اعلان استراتژی‌اش برای افغانستان و جنوب آسیا از هند خواهان افزایش کمک‌های اقتصادی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و همکاری برای تأمین ثبات در این کشور شد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید جیمز ماتیس به نمایندگی از واشنگتن از سهمگیری گسترده هند در فعالیت‌ها برای تأمین دموکراسی و امنیت در افغانستان ستایش خواهد کرد. با گفته یک منبع که افشا نشده قرار است جیمز ماتیس هند را به خریداری هواپیماهای جنگی ساخت آمریکا به ارزش 15 میلیارد دلار تشویق کند. این منبع به آژانس خبری فرانسه گفته است که وزیر دفاع آمریکا با همتای هندیش در مورد مجهزسازی قوای بحری هند و فروش هواپیماهای بدون سرنشین یا درون با هند صحبت کند. مکیش آگه رئیس بنیاد مطالعاتی روابط استراتژیک بین هند و آمریکا با آژانس خبری فرانسه گفته است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم هند در ماه جون امسال با هم ملاقات کردند. به گفته وی سفر جیمز ماتیس به هند نشان می‌دهد که سیاستمداران دو کشور به افزایش همکاری‌ها در بخش دفاعی و نظامی اولویت می‌دهند. این در حالی است که قرار است عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز به روز چهارشنبه به هند برود. آقای عبدالله با نارندرا مودی صدر اعظم هند و برخی از تاجران و سرمایه‌گذاران آن کشور می‌بیند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هند اشتراک خواهد کرد و چند تفاهم نامه در مورد همکاری های دو جانبه میان کابل و دهلی نو نیز امضا خواهد شد.
شنیدید که قرار است فردا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به هند برود و در آنجا در مورد وضعیت امنیتی در منطقه و افغانستان با همتای هندیش صحبت کند. برخی از آگاهان روابط بین المللی میگویند که سفر وزیر دفاع آمریکا به هند بخش از استراتژی جدید آمریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان را تشکیل میدهد. نصرت پارسا در این باره با سعید خالد سادات کارشناس افغان مصاحبه کرده و در اول در باره این پرسیده است که این سفر چقدر میتواند به سود افغانستان تمام شود.
سفر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به هندوستان یکی از قسمت های استراتژی و پالیسی دونالد ترامپ اواخری که در مقابل پاکستان و برای افغانستان و برای سیه جنوب اعلام کردن یکی از قسمت های شان ما شما تعریف کرده میتونیم. برای افغانستان حکومت افغانستان یک مارکت بزرگ نظامی خواهد داشت هندوستان، به خاطر از اینکه اهالی افغانستان تجهیزات نظامی و خصوصا اسلحه و هر مسائلی که مربوط به نظامی مربوط کاربرد نظامی هستن اینها چک میگیرن، از آمریکا میگیرن و از کشورهای غربی میگیرن، و اگر افغانستان بتوان افغانستان به هدی برسند به وساطات امریکا که تا تجهیزات نظامی و خصوصا ترنینگ و یا پرورش نیروهای امنیتی در هندوستان به یک قراردادی برسند فکر میکنیم برای تقویت نیروهای امنیتی، تقویت سیستم امنیتی یک گام مثبت خواهد بود و افغانستان از این فرصت باید استفاده ببرند، سود ببرند تا چگونه میتوانیم که سیستم امنیتی و سکتور امنیتی چی در صفوف اردوی ملی افسران ما شما داریم یا منصبینی در وزارت امور داخله یا همچنان ارگان‌های کشفی که ما شما در افغانستان داریم اینها چگونه در هندوستان ترنینگ می‌شوند و پرورش می‌بینند، و به این اساس می‌تونیم که یک فرآیند مثبت در روابط میان افغانستان و هندوستان تعریف کنیم.
ای در حال است که صدر اعظم پاکستان اخیراً نسبت به نزدیکی افغانستان و هندوستان نگرانی کرده، حالا نزدیکی بیشتر افغانستان با هند چقدر میتونه وضعیت را به سود افغانستان بچرخانه؟
ببینن حساسیت پاکستان حساسیت موقتی نبوده، ولی و کنونی هم نیست، بلکه ما شما اگر ببینیم در طول 16 سال گذشته پاکستان سه دفعه از افغانستان خواستن، حتی رئیس جمهوری پیشین افغانستان آقای کرزم گفتن که پاکستان از ما دو خواست می‌داشتن. یکی بودن یکی بودن که رابطه میان افغانستان و هندوستان به صفر تقرب پیدا کنن، و دومی که هر وقت افغانستان یک پالیسی خارجی برای خودشان می‌سازن باید به پاکستان مشارکت بسازن. اما پاکستان این نگرانی که دارن، ما فکر می‌کنیم که برای حکومت افغانستان یک نظری هستن که نظر بد هستن، نظر بدترین ها هستن، و افغانستان حکومت افغانستان به خواست پاکستان باید تسلیم نشوند.
سید خالد سادات کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا حدود 5 دقیقه دیگر دقیقا روی همین امواج آغاز خواهد شد. اما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. ریاست انسجام و هماهنگی ماین پاکی نسبت به افزایش قربانیان ناشی از انفجار ماین در کشور ابراز نگرانی می کند. رئیس این نهاد امروز در مراسم به مناسبت روز جهانی صلح گفت حد اوسط روزانه در افغانستان 6 تن قربانی ماین می شوند. نصرت پارسا گزارش می داد.
اداره انسجام و هماهنگی ماین پاکی افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز هم به گونه اوسط روزانه 6 تن به اثر انفجار ماین و یا مواد منفلق ناشده قربانی میشوند. محمد شفیق یوسفی رئیس این اداره روز یکشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی صلح در کابل گفت آنان نسبت به افزایش قربانیان انفجار ماین در کشور نگرانند.
این رقم بسیار بلند است که حتی از سال 2001 که بسیار رقم بالا بود، مهاجرین هم وقت بازگشت کردن از او عقد کم کرد، ریکارد شکستان در بالا رفته، باعث ایجاد تشویش شده برای تمام. به مو خاطر ما تلاش های مهاجریان داره، با دونرها در تماس هستیم.
وی میگوید هنوز هم 1000 کیلومتر مربع راضی افغانستان ماین فرش است که کمبود بودجه سبب شده تا روند ماین پاکی در کشور با مشکل روبرو شود. آقای یوسفی همچنان میگوید اگر بودجه در اختیار آنان قرار می داشت، پلان بر این بود تا سال 2023 میلادی افغانستان به گونه کامل از وجود ماین پاک شود. او اضافه می کند در سال روان آنان توانستند تا حدود 40% بودجهشان را از کشورهای کمک کننده به دست بیارند. رئیس اداره انسجام و هماهنگی ماین پاکی همچنان می گوید حدود 40% ماین از گذشته باقی مانده و 60% دیگر از سال 2001 میلادی به این سو در مناطق جنگی جابجا شده است. آنچه او اظهار می دارد در 3 دهه اخیر 28,000 غیر نظامی از اثر ماین متضرر شدند.
نصرت پارسا گزارش میداد. حالا هم در یک گزارش دیگر داریم که وزارت معارف افغانستان سومین پلان استراتژیک ملی را برای معارف این کشور تدوین کرده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت معارف افغانستان میگوید که با تطبیق سومین پلان استراتژیک ملی این وزارت، نصاب تعلیمی اصلاح گردیده، سیستم اعتباردهی معلم و متعلم آماده شده و برنامه‌های بلند بردن سویه علمی بخش تدریسی عملی خواهد شد. ابراهیم شینواری معین این وزارت روز یکشنبه این ارائه این استراتژی به شمول از متخصصین و رؤسای معارف 34 ولایت در کابل گفت که سومین پلان استراتژیک ملی این وزارت را به نتایج مهم اصلاحی در سیستم معارف نزدیک خواهد کرد. وی در مورد اهداف عمده این استراتژی چنین گفت:
وزارت معارف به اهدافش در زمینه ایجاد محیط مسئول درسی نزدیک خواهد شد. شمار معلمین و متعلمین افزایش خواهد یافت. سیستم ارزیابی معلمین و متعلمین آماده و عملی خواهد شد. برنامه‌های سواد آموزی ایجاد شده. در حالت اضطراری برنامه‌های آموزشی ترتیب داده خواهد شد. برنامه‌های شریک سازی موضوعات میان خانواده‌ها، اجتماع و وزارت آماده خواهد شد. ظرفیت اداری کارکنان وزارت بلند رفته و یک سیستم نظارت و ارزیابی منظم به میان خواهد آمد.
وی همچنان گفت که از طریق این استراتژی مهارت‌های مسلکی 100,000 معلم و 15,000 مدیر مکاتب انکشاف خواهد یافت. آقای شینواری همچنان افزود که با تطبیق سومین پلان استراتژیک ملی 2500 باب مکتب با تکنولوژی معلوماتی مجهز شده و به تعداد 4500 صنف درسی نیز اعمار خواهد شد. بر اساس این استراتژی در کنار اینکه بیش از 500,000 تن از نعمت سواد برخوردار خواهند شد، حدود 2.4 میلیون تن خارج از مکتب شامل مکتب شده و بعد تعداد 74 هزار تن از برنامه‌های کارآموزی وزارت معارف فارغ خواهند شد. این سیومین پلان استراتژیک ملی است که پس از سال 2001 میلادی از سوی وزارت معارف به هدف ارتقای سطح معارف در این کشور تدوین و عملی می شود. وزارت معارف افغانستان می گوید که در حال حاضر نزدیک به 9.5 میلیون متعلم در 17400 مکتب مصروف فراگیری آموزشند که بیش از 40% آنان را دختران تشکیل می دهند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تشکر از همراهی هر یکتان که با رادیو آزادی بودین. سهل لیوال با شما خداحافظی میکنم. شب خوش برایتان تمنا دارم.